به عشق سید الشهدا سلام الله علیه است، به عشق حسین ابن علی است. از روی عشق و علاقه ای که به امام حسین دارید، پای ظاهر امام حسین رو شستشو میدید، بدن او رو در خستگی های شدید کمک میکنید، مالش میدید، به او غذا میدید، به او جای خواب میدید، چون ظاهر حسین است. این عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است، شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم، و امیدواریم خداوند متعال این عشق را در دلهای شما، در دلهای ما روز به روز افزایش بدهد.
صبح شما، بعد از ظهر شما بخیر دوستان عزیز. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو. همراه باشید و گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه، وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
یه نکته خدمتتون عرض بکنم. ما قبل از شروع برنامه اومدیم داخل استودیو، سرکار خانم کرمی گوینده پیشکسوت ما خواستن اعلام برنامه بکنن، انقدر ما شروع کردیم سر صدا کردیم، ایشون یه لحظه صبح و بعد از ظهر اینا رو با هم اشتباه گرفتن، مقصر من بودم، ببخشید. داشتیم به اتفاق مهمونا صحبت می‌کردیم، منم که خب راحت و صمیمی با شما صحبت می‌کنم اینو گفتم بدونید. به همکارم گفتم من حالا این نکته رو عرض می‌کنم که باعث این اشتباه کوچولو من بودم، حالا به من ببخشید، ارادت داریم بهتون. موضوع برنامه امروز، حالا علت چی بود که این اتفاق افتاد؟ چون خیلی بحث جذابی بود، حتی جذاب که چه عرض کنم دیگه، اصلا جذابیتی نداره برق قطع بشه و چند ساعت مثلا تو گرما و بعدم تو این ساختمان‌های بلند مرتبه تو کلان شهرها بدون آب و بعد تلفن‌ها هم قطع میشه و بعد BTS های مخابرات هم میره، اینترنت هم نداریم و و و و و, و همه درد دلاتون رو می‌خوام بگیم. امروز چالش‌های ناترازی انرژی در کشور امروز موضوع برنامه است. 30,000 10,000 35 در خدمت شماست. هر چی دلتون میخواد به مسئولان برق در حوزه‌های مختلف اینجا حضور دارن براشون بفرستید، به زبان فارسی نرم یا سخت هر جوری بگید من براشون بیان میکنم. اما یه سوال ما از شما داریم. به نظر خود شما مهمترین راهکار رفع ناترازی انرژی کشور چیست؟ رفع موانع تولید و افزایششون، یعنی تولید انرژی. دو، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی. سرم که میگه این هر دو موردش با هم، هر دو موردش به جز اینا هم هر چی دیگه فکر می‌کنید به ذهنتون میرسه که درسته برای ما بفرستید، هر نکته هم می‌خواید بفرمایید. مبلغش کمه چیکار کنیم؟ دیگه تایید کننده بنده خدا به اون هدیه شیرینی میده، گفتم مثلا به بهترین پاسخان به قید قرعه تازه 200,000 تومان یه شیرینی نمیشه، جبه شیرینی هم نمیشه خرید باشه های تایید کننده. ولی خب اگه بیشتر مشارکت بکنید سعی می‌کنیم تعداد مثلا برنده ها رو، برنده کی ترس کنم، نه که مثلا مثلا یه نفر دو نفر بگیرن، حالا سعی می‌کنیم که برق این مثلا شیرینی شما رو نگیره. 3,035 پیمک ها رو شروع کنید بفرستید، بریم اتاق فرمان یه قطعه بشنویم، برگردیم من مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب سه مهمان عزیز داریم در داخل استودیو حضور دارن، هر سه نفر آمدن تشریف آوردند. آقای دکتر مهدی تفضلی رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طرح‌های سازمان ساتبا وزارت نیرو، اینقدر خود این ساتبا هم میشه سازمان، هم چی میشه سازمان انرژی ته این سمتر. خلاصه آقای دکتر تفضلی دیگه یکی از دوستانی که میخوایم امروز ازش سوال جدی بپرسیم. آقای محمد امین زنگنه، آقای مهندس زنگنه دبیر انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران، آقای ابراهیم خوشگفتار رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق کشور، درست گفته؟ همون سندیکایی که میگه نمیصرفه برامون قیمتی که برق تولید کنیم از اون بخرن، حرف دلتو همین الان زدم دیگه. آقای مهندس ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم روی خط تلفن برنامه حضور دارند، چون یه خور ارتباطشون دوره با ما، میخوایم یه خور فاصله نزدیکتر شیم، یه خور صمیمیت‌تر شیم. آقای از ایشون شروع میکنیم. آقای ذبیحی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و روز بخیر و
دوستان صدای استدیو منو بیشتر کنم، آقای صدای ذبیحی رو بشنوم.
بله بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای مهندس ذبیحی حالا با یه مقدار با طنز شروع بکنیم یا سوال جدی شروع بکنیم؟
خواهش میکنم، ما در خدمت شما
هست. من خیلی جوون که بودم و نوجوون بودم یادمه تو روزنامه های مثلا کسرول انتشار جدول خاموشی اعلام میکردم، میدونستیم کدوم محله کجا قطعه، یعنی اون موقع هماهنگ بود، الان هم هماهنگ قطع میشه؟
من اولا که خدا قوت میگم خدمت شما، تشکر میکنم از اینکه این موضوع پرداختید و عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم. واقعیت مطلب این استش که ما با توجه به شرایطی که در شبکه داریم و وضعیتی داریم، خب برنامه ما و تمام هدف ما این هست که تا جایی که امکان پذیر هست ما مدیریت بار رو به شکل برنامه ریزی شده در حوزه های مرتبطی که برای اینها برنامه تعریف شده داشته باشیم و در حوزه خانگی ورود نکنیم. ولی گاه هم به دلیل شرایط خاصی که در وضعیت شبکه کشور به وجود میاد، در ارتباط با خروج استرالی که گاهن به دلیل وضعیتی که نیروگاه ها براشون پیش میاد، چون نیروگاه مثل یه صنعت میمونه، یه واحد تولیدی هست، گاهن به دلیل مسائلی که خب پیش بینی شده هم نیست ناچار میشن خروج استرالی داشته باشن. در این قبیل مواقع خب ما هم ناچار میشیم که یک سری برنامه های استرالی رو پیاده بکنیم، ولی این که بگیم ما برنامه برای ایجاد مدیریت بار در حوزه خانگی به صورت رسمی داریم و برنامه برای اونها بدیم، واقعیت و الان سراغ این موضوع نرفت.
یعنی این نیروها که یه دفعه طور استراری خارج میشن از مدار، ربطی مثلا به برنامه مشخص زمان بندی شده اوورهال و تعمیر و نگهداری و بازسازی نیروگاه اینا نداره؟
ببینید من یه مثال ساده بخوام بزنم، به هر حال ما یک زمان میخواییم داریم سفر با خودرومون، قصدش قصدش میدیم خودرو رو به هر حال سرویسای مربوطه رو انجام میدیم، به هر حال متخصص مربوطه نشون میدیم، برنامه‌هاش هم رو انجام میدیم، ولی به یک باره یک اتفاق میفته. به هر حال اینها همه قطعات مکانیکی هست، دستگاهی هستش که زیر بار هستن و قابل پیشبینی نیست. نیروگا اوورهالش به موقع انجام شده، تمام هر حال برنامه های سرویس نگهداریش انجام شده، ولی به یک باره یک قطعه دچار مشکل میشه، دچار خروج استراره میشه. حالا اینا هم خیلی زیاد نیستش، من بخوام بگم زیاده، ولی در حال در این قبیل مواقع خب ما هم ناچارن در حال یه استراری در شبکه ایجاد شده، حسب اون استرار ما هم مجبور هستیم که برنامه های مدیریت بار استراره انجام بدیم که پیشگیری بکنیم از این که در حال دامنه این مشکل گسترده تر بشه و مشکلات جدی تر ایجاد بشه با توجه به حفاظت هایی که در شبکه وجود داره.
آقای مهندس، من یه سوال خیلی کوتاه، یعنی دو تا دونه عدد از شما کوتاه بشنوم و خواهشم اینه که همراهمون بمونید. نمیخوام سوالامو بپرسم خداحافظی کنم، میخوام همراه ما باشید در کنار مهمان داخل استودیو. موافقی دیگه؟
بله بله،
حداقل الان تا ساعت مثلا 20 دقیقه دیگه حدود ساعت 3 در خدمتتون باشید.
خواهش میکنم.
دو تا عدد من میخوام، کل توان تولید برقمون، نیروگاهامون در کشور در حال حاضر و مصرف در زمان اوج مصرف پیک، دو تا عدد میخوام.
بله خب من اجازه بدین در تا با عدد دوم خدمت شما باشم. عدد اولا خب همکارانمون در حوزه حرارتی و تولید در استودیو حضور دارن، دوستان خدمت شما باشن، چون این عددها متغیر هست. ببینید ما در ارتباط با توان تولیدی یه بخشی توان تولیدی حرارتی هستش که خب این عدد تقریبا ثابت هست، یه بخشی از توان تولیدی ما توان تولیدی نیروگاه‌های برق‌آبی ما هست که از طریق سدها تأمین میشه. این بخش متناسب با میزان ذخیره آب سدها تغییر میکنه. به طبع هر چه ما به پایان تابستان نزدیکتر میشیم،
من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، ولی بالاخره یه عددی به طور میانگین تو حتی یکی دو ماه گذشته یه مقدار برق تحویل شما دادن دیگه در دیسپچینگ برق توزیع شده دیگه.
بله.
پس اون عدد رو میتونید میانگینی که در یه ماه گذشته بوده بگید؟
بله.
ما بفرمایید این دو تا عدد رو بدین.
ببینین ما خدمتتون عرض شد که میزان تولید ما، فرجام تولیدی که داشتیم در حوزه حرارتی، به هر حال مولدین خود تامین و خدمت شما عرض شد که برق آبی ها یه چیزی، این عدد رو میگم متقریبا متوسط رو دارم میگم. میزان به اصطلاح قدرت قابل تحمل ما حدوداً 62,000 مگاوات بوده که ما در حال این توانی بوده که قابل تحویل بوده به بخشای مصرفی کشور.
بله.
عدد پیک ما هم باز عرض میکنم در روزهای مختلف متناسب با شرایط و دما متغیر بوده، ما شرایطمون متغیر بوده، عددهای مختلفی رو داشتیم، ولی در حال حاضر که من دارم خدمت شما صحبت میکنم عددهای پیک ما حدود 76,000 مگاوات هستش. عدد پیکی که ما داریم این بدین معنی
62,76، یعنی
آره
آده. حالا برای من یه خود سوال جلی جدیه، همراه ما بمونید آقای مهندس، من به شما بر میگردم.
بله.
من میخوام از آقای خوشگفتار شروع کنم، ولی سوالم به شدت فنیه. او نمیدونم کدومه که دوستان بپرسن. ببینید برق حداقل تو ادبیات کلاسیک اقتصادی میگن برق از، یعنی یه سری کالاها هست، ما همه کالاها میتونه موجودی انبار داشته باشه، شما تولید میکنی موجودی انبار کم و زیاد میشه، بازار تنظیم میکنی. برق از جمله کالاییه که کل ادبیاتش فرق میکنه، شما همزمان که تولید میکنی مصرف میکنی، یعنی وقتی اوج تولید 62000 تا چجوری 76000 تا مصرف دادی؟
من توضیح میدم،
نمیشه مگه که از یه جای دیگه تامین بکنی، وارد بکنی. خب یا یه سری مثلا نیروگاه آفلاین داشته باشی، اونا بیان به کمکت، ما رو شبکه اینو میخوام ببینن، یا مثلا یه سری جاها رو خاموشی بدی، یعنی مثلا اونجا مصرف داریم مثلا خاموشی بدی که این 62000 تا جواب بده. آقای خوشگفتار چجوری قصه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم همه میهمانان و شنوندگان عزیز. ببینید این آخرین جمله‌ای که شما فرمودین، برق اینجوریه که باید پیش بینی کرد، مثل درخت گردوه.
بله.
امسال که بکاری 5 سال دیگه 6 سال دیگه بار میده.
بله.
آقای توانیر سال 1396 پیش بینی کرده سال به سال چقدر ما پیک بارمون هستش.
بله.
یعنی همین 62000 تا رو پیش بینی کردیم 96، سال 1400 چقدر نیاز داریم، سال 1401 چقدر نیاز داریم.
بله.
سال 1402 چقدر نیاز داریم، تا 1406 رو داریم.
بله.
پیشبینی سال 96 ما در سال 1403 بوده 75 هزار مگاوات نیاز شبکه. درست شد؟
بله.
وقتی 75387 مگاوات نیاز شبکه بوده. این آمار توانی رو ها خودش پیشبینی کرده برای این تاریخ.
بله. برای امسال.
برای امسال.
بله.
چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا الان به 62000 رسیدیم؟ روی این چرا باید بحث کنیم؟ نه روی این چیز که چقدر
62000 تا 75000 تا یعنی 13000 تا. یعنی یه چیزی هولوهوش 13000 تا، یعنی یه چیزی هولوهوش 6 تا و نصف نیروگاه شهید رجایی غزنی،
6 تا و نصف نیروگاه شهید رجایی. چرا این اتفاق افتاده؟ از سال 1393 وزارت نیرو مثل ملا نصرالدین رو خرش بوده، گفته به خرم نصف قضا میدن انشالله را میره، بعد دوباره اون نصف را نصف کرده گفته انشالله را میره، انشالله را رفته
الان نصف اونجایی که دیگه اصلا قضا نمیده،
اصلا خره مرده. درست شد؟ این این واقعیته. ببینید دوستانی که
سندیکایی گفتی
نه نه باش خصوصی باشم با. ببینید سال 1399 یه گزارش تهیه کرده کمیسیون انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس، اومده گفته چرا این اتفاقات افتاده تو نیرو، چرا اتفاق افتاده، چرا خورشیدی اجرا نشده، چرا این اتفاق افتاده و اینا. بعدم تاش گفته اینا رو برید دادگاه، گفته آقای قوه قضاییه رسیدگی کن تو دادگاه، این گزارش هستش.
بله.
کمیسیون اقتصادی مجلس رفته تو صحنه علی مجلس هم خونده شده. ببینید برق مثل یه اتوبوسه یا یه کامیون خیلی بزرگ تو اتوبانه، اگه رانندش بنزین به این کامیون نزنه و تو جاده بمونه همه پشتریاش موندن.
بله.
چیزی که امروز توی کشور ما اتفاق افتاده.
بله.
هیچ کس، همه دوستان میگن امروز شبکه بار شکسته شد، از 72000 تا شد 73000 تا 80000 تا. چرا عمل نکردید؟ به این چرایه باید بحث کنیم، نه اینکه ما شبکه‌مون 62000 تا تولید میکنه 80 تا نیازه.
یه بحث در حالی که از 10 سال پیش میدونستن که اینقدر بنزین میرسه.
از 10 سال پیش میرسیم اتفاق میفته.
خب
ببینین از سال 93 که سرمایه گذاری تو نیروگاه اتفاق نیفتاده، هیچ نیروگاهی قرارداد سال برنامه ششم نداره. تو برنامه ششم پیش بینی شده 25000 مگاوات باید به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه بشود. 25000 مگاوات تو برنامه ششم گذاشته شده به دولت گذشته و دولت قبلی، یعنی آقای مهرابیان و قبلی آقای اردکانیان آقای چیچیان. بعد گفت که روی این چه کار کردی؟ خیلی شفافه و الان خیلی راحت میگیم خاموشیه. چرا میگیم خاموشیه؟ چون ایده کارشون نکردن. کس دنبال کس کار نکرده نمیره. ببین این گزارش سندیکای من اونجا بودم، این مال سال 97 خاموشی، شناسایی علل برآورد مالی خاموشی 1397 به همه مقامات دادیم، گفتیم آقا
خیلی ساده و شفاف گفتید شما این که انجام نشده. خب نمیخوایم فوری بگیم آقا مثلا این وزیر یا این مسئول یا این دولت مثلا این تمام تقصیر رو داره، ساخت نیروگاه یا هر شیوه تأمین انرژی از انواع انرژی تجدیدپذیر که دوستان اینجا حضور دارن تا برقابی تا نیروگاه حرارتی، همه اینها هم زمان بندی داره و قبل از این زمان بندی نیاز به دسترسی به فناوری داره و قبل از اون تأمین مالی. خب اون تامین مالیه که بزرگ نیرو که خودش نمیتونه تامین مالی بکنه، که یا باید برنامه بودجه براش تامین مالی بکنه یا قراردادی ببنده یا سرمایه‌گذاری خارجی بشه و اینها. آیا تامین مالی دیده شده است و ترک فعل کردند یا نه در اساس سرمایه‌گذاری زیر ساخت توسعه شبکه برقمون ما مشکلات اساسی اونجا داشتیم؟ آقای زنگنه میخوان در این مورد توضیح بدن.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی و شنوندگان محترم. نکته درستی رو دست گذاشتید. وقتی ما میگیم ما نیروگاه میخوایم، اگرچه مهمترین نقش و وزارت نیرو داره، ولی نباید اینو از مد نظر باید حتما این نکته رو داشته باشیم که یک سری دستگاه های دیگه هم باید همکاری کنن. به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه موظف بوده طبق قانون حمایت از صنعت برق کشور، ما به تفاوت قیمت برق تمام شده و تکلیفی رو توی بودجه های صنعتی پیش بینی کنه.
همین بردی اونجایی که من می‌خواستم بس.
آره
اینو یعنی بعد یعنی قیمت دستوری و تامین هزینه ها و
یعنی چی حالا
بهره ور نبودن مدیریتی و اینا.
آره این دو تا عبارت رو من یه ذره توضیح بدم، حالا ما میدونیم شاید یه ده ندونن. قیمت برق فرض کنید در میاد قیمت تمام شدهش 250 تومان ولی به وزارت نیرو میگن اینو بفروشید 130 تومان. اینجا 120 تومان اختلاف وجود داره. هیچ آدم عاقلی نمیاد یه کالایی رو با 120 تومان ضرر بفروشه.
حالا سوال شفاف بپرسم صادقانه جواب بدیم به من. الان قیمت تمام شده برق کیلو واسه چقده؟
من عدد دقیق ندارم ولی آخرین مصاحبه‌ای که خوندیم چون این از صورت‌های مالی شرکت توانیر در بیاد ادعا کردن 250 تومانه.
ترکیه چقده؟
قیمت تمام شده شون اونا داستانشون با ما فرق میکنه.
چنده داداست قیمت قیمته
توضیح بدم. ببینید قیمت برق
آخه خوشو من یه عدد میخوام
الان میگم بهتون.
قیمت سوخت ببین خیلی ارتباط
ببین قیمت سوخت تو ایران مجانیه. تو ترکیه قیمت مجانی نیست، اصلا نمیتونی مقایسه بکنی. شما قیمت سوخت الان تو ترکیه داریم برق گاز به ترکیه میدیم 30 سنت پر متر مکعب، 30 سنت حدودا درست شد. اگر مدل ما بگیریم قیمت تموم شده برق ما یه چیز حدود 8 9 سنت در میاد، گاهی وقتا 20 15 سنت در میاد. ببینین اولین مشکلی که تو کشور ما هستش سوخته، چون سوخت تو نیروگاه ها مجانیه به همین دلیل وزارت نیرو اصلا براش مهم نیست چه اتفاقی داره میفته. ببخشید سوخت بی ارزش ترین موضوع تو تولید برق درست شد. این که شما فرمودین برنامه بودجه و فلان اینا، ببین ما یه قانون تکلیفی داریم. من مسئول هستم که برم به دولت بگم آقا دو سال دیگه خاموشیه، دو سال دیگه خاموشیه. خیلی شفاف و روشن وقتی 97 اینو گزارش دادیم به وزیر نیرو یه مصاحبه کرد، گفت من جلوی مافیای نیروگاه‌سازی میستم، این جمله آقای اردکانیانه، گفت من جلوی مافیا میستم.
میشه لطف کنید خواهش بکنم اسم از اشخاص نبرید؟
خیلی ممنون ببخشید.
سیاست گذار مسئول و هر چی اینا
درست شد
چون خودشون حضور ندارن دیگه.
ببخشید من اسمش. ببین وقتی اتفاق افتاد ما اومدیم دوباره تاکید کردیم که به دلیل اینکه نیروگاه ساخته نمیشود و نیروگاه موجود داره پیر میشه و مشکل پیدا میکنه، این دوتا منجر به خاموشی میشه. 1400 خودشو نشون داد، یعنی بحران 1400 از 97 پیش بینی میشد که داره اتفاق میفته. دوستان میگفتن نه پله پله داریم میریم جلو، درست شد. اینکه اتفاقی که الان داره میفته تو کشور توی موضوع داره میفته، ما اگر خیلی تلاش بکنیم سالی 3000 مگاوات 4000 مگاوات حرارتی تو میدون میاریم. به اعتقاد من 2000 مگاوات
سالی مگه یه نیروگاه 2000 مگاواتی یه ساله ساخته میشه؟
نه جا به جای مختلف دیگه، اگه گاز داشته باشیم، اگه سوخت داشته باشیم، اگه 3000 مگاوات بیاریم، 3000 مگاوات بیاریم، الان 12-13000 مگاوات کم داریم، 6 سال دیگه اولین واحدمون 3 سال دیگه تو مدار میاد. ببخشید اولین واحدمون
6 سالیه دازه اندازه الان نست
بنزه
داریم. یعنی باز اون موقع باز ناترازیم.
آره. ببینید این اتفاقی که افتاده اتفاقیه که ما مثل این که داستان ملاس واقعا واقعیت داستان ملاس، ما گفتیم هی اتفاق نمیفته حالا افتاده. تا سال گذشته خونه ها رو خاموش نمیکردن، امسال یه بنده خدای اومد گفت آقا اگه هیچ کاری نکنید بلکوت میشه، خونه ها رو هم خاموش کردن. اگر نه صنعت رو خاموش میکردن به خونه ها برق میدادن خیلی راحت. سال مرکز پژوهش‌های مجلسی گزارش تهیه کرد سال 1401 105 هزار میلیارد تومان عدم و نفع صنایع در خاموشیه.
عدم و نفع نیست آقای خوشوکار، سیمان کیلویی 120
هزار تومان. عدم و نفع نه نه وقت اگه اون در بیاره چیز دیگه در میاد.
آره یعنی عدد اضافه میشه.
اگه عدم و نفع نه چیز ببین همین الان سیمان چند شده؟
کارخانجات فولاد و فولاد و کارخانجات تولید خودرو اینا همه مختل شده تولیدشون.
ببین الان چند تا بحث هست، ما واسه اینکه ببخشید حالا من چیز میکنم یه خورده تصویر رو شفافتر بکنیم الان کجای کاریم و قراره به کجا برسیم با ادامه این
بحث. ببینید من این شفافیت آقای دکتر تفضلی هم میام تو بحث.
بله.
از اول برنامه تا حالا سکوت کردم به من لبخند میزنن.
یه بخش بزرگی از راهکار از این سمت میگذره.
فقط برای همین گفت. واسه میشه خب شما شفاف کنید. خب. بشنو.
خواهش میگم حالا صحبتایی که انجام شد بسیار عالی، فقط حالا باید به نوعی راهکار
اشاره داشته باشیم. در واقعیت رو شفاف گفتیم که آقا باید سرمایه گذاری میکردیم تولید انرژی رو افزایش میدادیم انجام ندادیم. خب حالا ترک فعل بوده، تامین مالی نشده، مشکلات سرمنابع مالی داشتیم و و و همه اینا میتونه باشه دیگه.
ولی همینطور یکی از مسائل اساسیش بحث اقتصاد بوده که در واقع منجر به این ناترازی بین تولید و در واقع مصرف برق شده. ولی انرژی های تجدیدپذیر خب یه ویژگی که دارن، حالا در گذشته خب بسیار گران قیمت بودن، حالا انرژی خورشیدی و بادی، حالا شنوندگان محترم که در جریان باشن، ولی به تدریج توی سال‌های اخیر با توجه به اینکه هم تولید انبوه خیلی از تجهیزات در دنیا آغاز شده و هم خیلی از جاهای دنیا مشکل سوخت داشتن، بحث‌های زیست محیطی پیش اومده، در سال‌های اخیر به شدت در واقع روند کاهش قیمت توی تجهیزاتشون اتفاق افتاده و عملاً در خیلی از کشورهای دنیا قیمت تمام شده یه برق حاصل از خورشیدی و بادی، حالا با در نظر گرفتن حتی قیمت سوختی اونجا یه مقدار بالاتر از ما هست، تقریبا حتی به زیر نیروگاه‌های فسیلی که با تکنولوژی‌های خیلی در واقع جا افتاده در دنیا دارن تولید برق انجام میدن رسیده. توی کشور ما هم قیمت سرمایه‌گذاری اولیه تقریبا نیروگاه‌های خورشیدی به تقریبا به اندازه نیروگاه‌های فسیلی رسیده. یعنی حالا اگه سوخت رو در نظر بگیریم و اینها که در کل چرخه در واقع تولید، حالا عمر این نیروگاه که 20 تا 30 سال باشه، خب واقعا هزینه نیروگاه خورشیدی با اگه قیمت سوخت واقعا بسیار پایین‌تر از نیروگاه فسیلی
باشه. دیگه فقط دیگه هزینه سوخت نداره که.
نه دیگه فقط سلولو می‌ذاریم نگهداری داره و بله اگه جنس مناسبی استفاده بشه حتی تا 20 تا 30 سال هم بدون هیچ گونه مشکلی میتونه کار کنه. و نکته خیلی مهمه دیگه که در این نیروگاه تجدیدپذیر به خصوص نیروگاه خورشیدی اینا بوده، بحث سرعت در واقع نصب و اجرا هست. خب همونطور که آقای خوشبختوار هم اشاره کردن، نیروگاه فسیلی از بحث حالا ابتدایش که مثلا بحث مکانیابی نیروگاه باشه، بحث تامین مالی باشه، بحث‌های دیگه، معمولا دو سه سال
تامین آبش باشه دیگه و خارج باشه،
بعد دو سه سال هم حداقل احداثش طول میشه، متمرکز احداث میشه. ولی نیروگاه تجدیدپذیر به خصوص خورشیدیا ویژگی که داره این است که مثلا شما همین الان اراده کنید فقط گلوگاه شما اون بحث تامین تجهیزاتش خواهد بود که چقدر بنادر ما بتونن مثلا
تجهیز گلوگاه ما وزارتخانه‌های نیرو و صنعت.
بله بله حالا من قبول دارم بخشی بخششو
اگر نه من بهمن ما شروع کردم
درسته بله.
خورشیدی 15 4 قرار بود توی مدار بیاد
درسته.
از اول بهمن تا الان دنبال وزارت نیرو و سمت هستم،
متوجه هستم. حالا من خدمتتون عرض میکنم به خاطر رفع این مشکلات، حقیقت از 3 سال پیش این مسئول از قبل هم بود و چون مدل های وزارت نیرو برای توسعه تجهیزاتی خیلی محدود بود، همه گیر میکردن داخل بحث تامین مالی دیگه، وزارت نیرو تصمیم گرفت که بیاد،
یعنی مدلش نبود بیاد تجهیز وزیر توسعه بده.
ببینید مدل های مختلفی ارائه شده الان توی همین چند سال اخیر در تعامل با همکارای من زنگنه و دوستان بخش خصوصی، مدل های مختلفی تعیین شده که هر کسی با اون مدلی که فکر میکنه ورود کنه به صحنه. البته من باید اینو بگم که بله مدل ها خیلی مثلا بگیم حالا الان خیلی چکش خوره و بهترین حالت ممکن است نیست، بالاخره تست میشه، میره تا یه جایی مثلا وزارت سمت گیر میکنه، میره سازمان برنامه گیر میکنه، میره وزارت نفت گیر میکنه، سعی شده
مثلا چه جهت مثلا مجوز واردات مثلا اون قطعات
خیلی آره از این مسائل زیاد، یک سال واردات مجوزش آزاده، بعضی جا تعرفه زیاد میشه مثلا مانع میشن، بالاخره هر کسی زینفانی تو هر حوزه وجود داره دیگه. مثلا فرض کن شما جلوی واردات رو بگیریم مثلا بعد تولیکاند داخل مثلا
یه معناداری گفتید
خیلی مسائل
یه سری زینفا یه جایی وجود داره.
نه منظورم از زینفا منظور نیست که بخواد غیر مجاز منفعتی رو به دست بیارم، بالاخره تو مثلا فرض کنیم میگه آقا مالیات معاف هستن نگاه تجربه داره، مالیات میگه خب آقا من یه سهمی داشتم دیگه، مثلا کسب و کاری هست میخواستم ازش مالیات بگیرم به عنوان مثال، یا اگه گمرکی بگیم گمرکی صفر باشه، گمرک میگه آقا من داره تجهیز وارد میشه،
به طنز جمله بگم
مثال میگم
به طنز جمله بگم اون داره مالیات نگو برق داره خودش رو قطع کنی
یه چند ساعتی کرد جزیره ایه. بیشتر منظور آقای دکتر اینه که دارن دستگاه ها و وزارت خونه ها دارن جزیره ای عمل میکنن. یعنی چی؟ الان آقای خوشگفتار گفتن
آقای زنگنه شما میگی جزیره من قبول دارم، اما وقتی میشه اینجوری که میشه خاموشی مثلا
بازم جزیره ای بازم
جزیره آخرش مسئول همه دوره میزه همه میدونن که مثلا یه بخش کشور الان برش خطه.
آقای دکتر من یه مثال وسطون بزنم، ما زمانی که الان تو همین اوضاع خاموشی که ما داریم نزدیک کلی نیروگاه نزدیک 100 مگاوات نیروگاه تجهیزاتشون تو گمرک ترخیص نمیشن. چرا؟ چون اصلا وزارت سمت اینا رو ثبت سفارش نمیکنه. خب موقعی که ما داشتیم اینو توی سمت دعوا میکردیم همون آن برق سمت رفت، میگم ببین برق خودت هم رفت و گفت میدونم. میگم خب چرا این کارو نمیکنی؟ ببین استدلال چیه؟ میگه سهمیه ارزی که به من دادن کمه، من هم باید وزارت نیرو بهش ارز بدم، هم نهاده های اصلی و مواد خام اولیه کارخونجات خودم رو تامین کنم. اگر مواد خامشون تامین شه بیاد،
برق نباشه انگشت اتهام میره به سمت وزارت نیرو.
آقای سیار
ولی اگه برق بود گفته باشه
بود وزارت سمت و توسعه تجارت جایی ترکفل کردن و پس برقی هم شاملشون میشدن که بعد دوتا وزیر صحبت کردن که آقا تو وزارت خونه حلش میکنیم مثلا پیگیری قضایی نشه.
من اسمشو میذارم عملکرد جزیره. میخوان خودشون میگن که اگه مواد خامش کارخونجاتون بهشون برسه برق نداشته باشن وزارت نیرو متهمه، ولی اگه برق باشه مواد خامشون نباشه ما متهمیم. چرا بعد سهمیه ارزمون رو این طرز فکر همه جا وجود داره ها. یعنی میری سراغ بقیه دستگاه ها.
یه جمله دیگه وجود داره که میگه آقا وزارت سمت هم شاید تقصیر نداشته باشه. اون یه اندازه بانک مرکزی گفت آقا اینقدر ارز میتونی تخصیص بدی.
بله.
یعنی اون بانک مرکزی اونور آزاد نمیکنه بعد میگه حالا من بین اینا چجوری تقسیم
کنم. خب ببین آخرش میرسیم به این که منابع هم ریالی هم ارزی کشور محدوده. این جمله درسته.
خب.
ولی تخصیص همین منابع مالی محدود هنریه که باید دولت داشته باشه. یعنی باید بیاد اولویت بندی کنه بگه الان کدوم کالاهای ما واسه همون کالای استراتژیکن. مثال میزنم ما سال گذشته 8 میلیارد دلار وارد قطعات خودرو داشتیم.